زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، دیروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر میترا قائمی، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت یا حفظ صحی عمومی و محیط بودیم که در ارتباط با مراقبت‌های وقایوی و اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از انتشار و سرایت ویروس کرونا در محیط‌های مختلف که در زندگی ما با اونا ارتباط داریم صحبت‌های بسیار خوبی شد. خانم دکتر در ابتدا گفتند که دو خطر و دو ویژگی بسیار جدی این ویروس، یکی سرایت پذیری بالا که به شدت سرایت پذیر است، قدرت انتشار بالایی داره، و یکی هم کشندگی بالا برای گروه های پرخطر است که ایره برحال به عنوان یک موزل و پرابلم جدی جهانی امروز مطرح ساخته. اشاره شد که برحال در افراد کلان سال بالای 65-70 سال میزان آلودگی و انتشار ویروس و همینطور خطر مرگ و میر بسیار بسیار بالاست نسبت به افراد جوان. راجع به عوامل زمینه‌ساز سرعت و انتشار بسیار وسیع این ویروس گفتند که تجمعات و هر گونه جمع شدن به هر دلیل و بهانه یک فاکتور خطر است. تماس‌های فیزیکی نزدیک که فاصله افراد در هر جایی به هر دلیلی که اونجا جمع میشن کنار هم قرار میگیرن، اگه کمتر از 2 متر 1.5 متر باشه، این میتونه بر حال عامل خطر باشه. جمع شدن در فضاهای کوچک و سربسته، یعنی جاهایی که سقف داره و محیط آزاد و باز نیست، ای باز خودش یک فاکتور خطر است. و همینطور مدت زمان تماس و مواجهه با افراد آلوده و با ویروس در محیط بسته، اینا فاکتورهای خطر هستند که باید توجه کرد. در ارتباط با مسائل مختلفی دیگه بعضی از بقای ویروس صحبتهای خوبی شد، و در مورد وسایط نقلیه و حمل و نقل عمومی گفتن که توصیه کلی امروز بهداشت جهانی و همینطور تمام مراکز علمی دنیا ایست که از 50% وسایل نقلیه باید استفاده شود، فاصله نباید کمتر از 1 متر باشه، ترجیحاً باید بازرسی و تلاشی های بدنی نباشه یا با تجهیزات کامل باشه. توصیه خوبی شد که انشاءالله امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل از شروع ادامه بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجدداً خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به صحبت‌هایی که در جلسه قبل شد، می‌خوایم در مورد اینمی حفاظت و مراقبت در برابر کرونا ویروس یا کووید 19 در جامعه و محیط، جاها و محل‌های مختلفی که ما با اونا تماس داریم و بناچار اونجا قرار می‌گیریم، راجع به امین‌ها در ابتدا برای ما یک توصیه‌های عمومی را بفرمایید خانم دکتر، که در جاها و محلهایی که ما بنابه هر دلیلی قرار میگیریم چه کار باید بکنیم، چه توصیه های شما دارین؟
با درود خدمت هموطنانم که طی 1 سال اخیر با مشکلات زیادی دست به گریبان بودن. خب من میرم سراغ محلهایی که شما بیشتر در تماس با اونها هستید. یکی از محلها پارک ها هستن. این ببینید مشکلاتی که ما در پارک ها داریم اینه که اولا ترجیحاً الان زمستانه، نیازی به رفتن به پارک نیست. درسته حوصله ها سر رفته، بچه ها اذیت میکنن در منزل هستن، ولی واقعا با توجه به اینکه واکسن آنفولانزا هم خیلی از ما نتونستیم بزنیم، یه سرماخوردگی ساده ای که در یه پارکی که بریم بگیرین اینو با کرونا اشتباه میشه و دیگه هیچی، مشکلات متعددی براتون ایجاد میشه. بنابراین ترجیحا نریم.
بله،
اولا با تجهیزات کامل، ماسک، فضای باز، فضای داخل فرقی نمیکنه، ماسک باید زده بشه، حالا روش بیشتر صحبت میکنیم، با ماسک با محلول ضد عفونی کننده در جیبتون، حالا ترجیحاً دستکش یا به طور مداوم ضد عفونی کردن دستها، استثنا اونجا میتونید از محلول ضد عفونی کننده برای دستها استفاده بکنید.
بله،
در پارک ها میریم، ولی در چند فعالیت نباید شرکت کنید. یک، اول از همه و مهمتر از همه اینه که کسانی که مبتلا به کرونا هستن ولی کروناشون ضعیف هستش، یا طی 14 روز اخیر با کسانی که مبتلا به کرونا بودن در تماس بودن، به هیچ وجه نباید بیان در پارک ها قدم بزنن، چون خیلی علائمو کم دارن و فکر میکنن خب حالا میتونم بیام پارک و قدم بزنم، حالم هم عوض شه. به هیچ وجه، این بسیار مخاطره آمیزه، چون شما ناقلین، سرایت پذیری این بسیار بالاست.
بله.
دوم، کودکانی که میبرید شما در پارک ها نباید در زمین های بازی مشترک بازی کنند. بسیار دیده میشه، شما خودتونم میبینید در پارک ها. ببینید، شما نمیتونید به فرزندتون بگین دستتو نزن به اینجا، دستتو به سرسره نزن، به تاب نزن، نمیدونم یه محلول ضد عفونی کننده هی بهش بدین ضد عفونی کنه. نمیتونید بچه‌تون رو کنترل کنید و این خودش عاملی میشه برای بیماری، و کودک ناقلیه که بیماری کرونا ویروس رو یا کووید 19 رو میاره در خونه هاتون، در منازلتون، پدر بزرگا، مادر بزرگا، مادر، پدر و غیره دوچار این میشن. خودش شاید با یه تب ساده شاید در یه شب دو ساعت تموم شه، ولی با این تب مشکل ایجاد میشه. پس بنابراین دقت کنین، زمین های بازی مشترک، ورزش های مشترک باید حذف بشه. ترجیحاً از پارک های نزدیک محل زندگیتون استفاده کنین، وارد پارک های پر جمعیت نشین. ببینید، پارک ها فضای سبزش با پساب آبیاری میشه، پساب فاضلاب تصفیه شده است.
بله،
ولی هنوز دیتکت شده، از فاضلاب تصفیه شده ویروس دیتکت شده، یعنی ویروس رو به دست بیارن و جدا کنن. بنابراین این آلودگی ها رو هم مد نظر قرار بدیم.
بله.
مسئله بعدی که هست که ما زیاد روی پارک ها تاکید میکنیم، CDC اونم سایت داره، میتونین مراجعه کنین، کلیه اطلاعات رو ازش بگیریم، به روزه، اطلاعات دقیق هستش. ببینین، اومده راه انتقال رو به دو بخش تقسیم کرده، راه انتقال از طریق قطرات و راه انتقال از طریق هوا، که در راه انتقال از طریق هوا گفته معمولا کووید 19 در این محدوده قرار داره، که مشخصش چیه؟ اینه که فاصله انتشارش از مبدأ حدود کمتر از 6 فوته یا همون 2 متر ماست، و زمان باقی موندنش تا چند ساعته.
بله.
در حالی که اگر از طریق هوا باشه، فاصله انتشارش به اصطلاح بیش از 6 فوته یا 2 متره و مدت زمان ماندی که باقی میمونه بیشتره. فعلا طبق مطالعات اپیدمیولوژیکی CDC گفته که این در محدوده چی قرار میگیره؟ در محدوده به اصطلاح دراپلت یا دراپلت ترانسمیشن یا انتقال قطره میگیره، ولی تحت شرایط خاص میاد ایربورن میشه یا هوا برد میشه یا انتقال از طریق هوا میشه، مثلا مثل فرض کنیم میکوباکتریم توبرکولوزیس. در 3 حالت، اولا در فضاهای بسته، دوم مواجهه طولانی مدت با افرادی که دچار این به اصطلاح مبتلا هستن به کووید 19، و سوم تهویه نامناسب. در این 3 حالت میتونیم بگیم که این ایربورن هم هست و از طریق هوا هم میتونه منتقل شه مستقیما، و این خیلی خطرناکه این قضیه.
بسیار تشکر، واقعا خانم دکتر نکات خوبی بود. در یکی از بحث‌های خود، البته در این صحبت‌های قبلی که اشاره شد، ما در ذهنم هست که شما راجع به ماسک‌های تیکه‌ای و پارچه‌ای هم گفتین که امروز بر اساس مستندات و توصیه‌های منابع معتبر علمی طبی و صحی گفتن که اگر که ماسک های تکه‌ای و پارچه‌ای با توصیه های لازم علمی که شده از پارچه‌ای مناسب به صورت خوب تهیه شوه، اما قابل استفاده است، مفید است، ارزان تمام میشه، قابل شستشو هست و مردم لازم نیست که هر روز به هر حال ماسک های صنعتی و کارخانه ای را استفاده بکنن. نقطه خوبی بود. اینال دکتر صاحب در مورد خرید ضروریات و خریدهایی که به هر حال ما در زندگی مجبور هستیم، شما چی توصیه هایی دارین برای ما؟
ترجیحاً خرید باید آنلاین باشه. ببینید، شوخی نداریم. فضای مجازی استفاده بکنیم و خرید رو بکنیم. ولی اگر فضای مجازی استفاده نمی‌کنین، در صف‌ها، حالا چه صفی که می‌خواید پول بدین، باید این فاصله رو رعایت کنین. کاش کووید 19 به ما یاد بده رعایت این فاصله رو که کمتر از حدود 2 متر رو باید رعایت بکنیم.
بله،
مهمترین قضیهش اینه. یا اگه از کارت یا از این سبد ها استفاده میکنیم، دستش رو باید ضد عفونی کنیم، با تجهیزات کامل بریم برای خرید.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می شوند. اما به علت تغییرات سیستم ایمنی اگر به این بیماری دچار شوند، ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تأکید می‌شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می کند. به همین خاطر توصیه می شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می‌شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تأکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می شوند. اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند. و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود، از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود، زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماسه دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن، باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر میترا قایمی، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت و حفظ صحی عمومی و محیط زیست، در ارتباط با اقدامات خاص وقایوی و پیشگیرانه در محیط‌های مختلف توصیه‌های بسیار خوبی داشتند. جاهای مثل پارک ها، باغ ها، میله جاها گفتند که اولا نباید برویم. اگر رفتیم باید با تجهیزات کامل باشه، در فضای باز باشه، بسته نباشه، داخل یک سالن و اتاق و خانه نباشه. محلی که اونجا میریم باید ضد عفونی کننده همراه ما باشه. تمام اقدامات لازمی وقایوی باید صورت بگیره، دستکش باید داشته باشیم. با کسانی که علائم خفیف از زکامی و ریزش و سرماخوردگی را دارن، هر علامتی باشه، از 2 روز پیش از علائم تا 14 روز بعد از علائم نباید میله برویم. اینا نکات بسیار خوبی بود. راجب خرید هم گفتن که اگر در شرایطی باشه که خریدها آنلاین باشه که بسیار خوب است، اگر نی ما در صفی که در یک جای هست باید فاصله فیزیکی را حفظ بکنیم، نزدیک هم چسبیده به هم استاد نشویم، ضد عفونی کردن وسایل تاکید کردن و دور همی های ارتباط نزدیک که به هر حال صورت میگیره، اینا را باید به شدت مراقبت بکنیم که اولا صورت نگیره، با ماسک و تجهیزات باشه و کسایی که علائم مریضی را داره از 2 روز قبل تا 14 روز بعد از علائمش، اینا نباید در دور همیها، در دور همششتنها شرکت بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، انشالله که همین فروشنده ها و صاحبای مغازه و دکان و مارکت ها اینا خودشان هم رعایت بکنن، مردم هم در خریدهای خودشان واقعا همین نکاتی که اشاره شد رعایت بکنن که خودشان با دیگرها را مریض نسازن. دکتر صاحب، از یک دوره هم آمدن 2 خانواده و فامیل گرفته تا مراسم ها و محافل و مجالس دیگی که برگزار میشه، کلان از عروسی است، مجلس های دیگی هست، در این رابطه شما چه توصیه هایی دارین؟
ببینید، در مسئله دور همی یه بحثی که داریم بحث ارتباط نزدیکه. ارتباط نزدیک اصلا یعنی چی؟ وقتی که ما میگیم ارتباط نزدیک، یعنی به این صورت که 2 روز قبل تا 14 روز شروع علائم بیماران مبتلا یا مشکوک شما با اینها ارتباط داشته باشین. چه جوری؟ مثلا چهره به چهره کمتر از فاصله 1 متر، حداقل 15 دقیقه طی 24 ساعت شما ارتباط داشته باشین. این میشه ارتباط نزدیک، شما احتمال آلودگیتون بالا میره.
بله.
یا موارد مختلف، مثلا مثل تماس فیزیکی، مثل همسفر بودن در یک خانه یا مسائل دیگه‌ای، به عنوان مثال مثلا مراقبت از بیماران کرونایی بدون تجهیزات مختلف، این میشه ارتباط نزدیک. و وقتی شما این وضعیت رو داشته باشین، مطمئن باشین که تقریبا میتونم بگم بالای 80% شما آلوده شدید.
بله.
گفتم یه مسئله هم هست، کودکان هست. ما خیلی وقتا شما میبینید که برای کودکان ماسک نمیزنن. ببینید، درسته کودک ممکنه بیمار نشه یا ممکنه بیمار اون علائمی که داریم، اون به اصطلاح علائمی که مشخص میشه درش کم باشه، ولی کودک میتونه یه ناقل باشه. شما به این مسئله باید دقت کنید که کودک میتونه بیماری رو داشته باشه و ناقل باشه و بتونه اینو منتقل کنه به بقیه. شما از این مورد، به همین خاطر که میگیم ترجیحاً کودکان نباید حضوری بازی بکنن، با ویدیوها با دوستاشون هم میخواست کنن و اینا، از طریق ویدیویی از طریق شبکه‌های اجتماعی با دوست ارتباط برقرار کنین و بچه‌ها با هم دیگه بازی نکنن، یا اگه بازی میکنن این فاصله رعایت بشه. ببینید، این آخرین تحقیقات که در مجله نیچر، یکی از مجله‌های بسیار شده، که همونطور که میبینین مهمترین و بیشترین نمره به دوره همیهای کوچیک داده شده از نقطه نظر انتقال ویروس و اینکه ویروس بتونه اون به اصطلاح انتقال بالقوه رو چیه داشته باشه. به همین خاطره که ما اهمیت دوره همیهای رو حالا چه کوچیک چه بزرگ بررسی میکنیم.
بله،
CDC هم اومده این به اصطلاح احتمالای خطر رو به 4 دسته تقسیم کرده. ریسک کمترین ریسک، که زمانی که شما مجازی با همدیگه در ارتباط هستین، ریسک متوسط، زمانی که شما در فضای باز با به اصطلاح رعایت فاصله و ماسک و غیره با هم ارتباط دارین، یه مقدار بیشتر یا به اصطلاح احتمال بالاتر در زمانیه که یه مقدار تعداد بیشتر میشه و کسانی از فضای بیرون وارد فضای داخل میشن، و بدترین احتمال که یه عده اصلا مسافرت میکنن و میان وارد یه به اصطلاح دور همی با جمعیتی بیشتر میشن که این فاصله 6 فوت یا 2 متر هم رعایت نمیشه و اینها هستش که ایجاد مشکل میکنه.
بسیار خوب خانم دکتر، واقعا این موضوعات بسیار مهم و ضروری است و در عین حال بسیار ساده و قابل اجرا. کدام کار سخت و طاقت فرسایی نیست که ما نتانیم. فقط باید ایره درک کنیم مسئله صحت و سلامت خود و دیگرها برای ما مهم باشه و اینا انشالله رعایت شوه. اینال دکتر صاحب، در مورد مراقبت از افراد مصاب و مبتلا به مریضی کرونا یا کووید 19 که در یک فامیل و خانواده هست، یک مریض هست وجود داره، برای اینا چه کار باید بکنیم؟ چی چیزهای مد نظر است؟ چی کارهایی دقیقاً باید انجام شود و چی کارهایی نباید انجام شود؟
ببینید، ترجیحاً این افراد در صورت امکان باید در اتاقهای مجزا باید باشن، حتی سرویس بهداشتی هم مجزا باشه، و اگر مجزا نیست خود بیمار باید بتونه اون سرویس بهداشتی رو چیکار کنه، ضد عفونی بکنه، و این خب خودش مشکل سازه. اگر نمیتونه، کسی که مراقبت میکنه با تجهیزات کامل باید ضد عفونی اینو انجام بده. اینجا شما علائم به اصطلاح بیماری رو میبینین، همونطور که اگر دقت کنین خیلی تشابه داره با آنفلانزا. به همین خاطر هم هستش که با آنفلانزا اشتباه میشه و طرف کووید 19 گرفته و فکر میکنه آنفلانزاست. ضد عفونی کننده هایی که استفاده میشه معمولا الکل 70% بهترین و بیشترین کشندگی میکروبی رو داره. پس بنابراین بالا رفتن درصد نشون دهنده این نیست که این ضد عفونی کننده بهتره. اگر الکل 96% یا 99% در دسترس بود، میتونین با به اصطلاح 3 لیوان الکل 96 رو با 1 لیوان آب جوشیده مخلوط کنین و الکل 70% به دست بیاد.
بله،
و یه مسئله دیگه، ما همیشه الکل در اختیار نداریم، از وایتکس میتونیم. خب این مواد سفید کننده رو دو نوع هست، قوی ضعیف. قوی یعنی 1:10 رقیقش کنیم، همونطور که میبینین 9 قسمت آب 1 قسمت محلول ضد عفونی کننده، که این برای سطوح استفاده میشه، و یا 1:100 داریم که ضعیفتره، حالا در شرایط دست و غیره میتونیم استفاده کنیم.
بله،
و در نهایت چیزی که در رابطه با به اصطلاح افراد بیماران کرونایی حتما باید من اینو تاکید کنم، این هست که ببینید کسانی که از بیماران کرونایی مراقبت میکنن 14 روز پس از بهبود این بیمار ناقل محسوب میشن. پس بنابراین یا 14 روز باید صبر کنن در این محدوده، یا اینکه خب راه ساده تر این که از واکسن استفاده کنن، چون تنها راه کنترل واکسن و مدیریت کردن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت امرایتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.